بحثی که داشتیم در مورد کتب نازله بر انبیا که اینها قرآن نیستند، چرا که گفتیم قرآن اون مقام جمع حقایقه و اینها مراتب تنزلات قرآن هست، که اون آیهی که مطرح کردیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از نوشتن در ذکر، پس زبور بعد از مرتبه ذکره و همینجور کتب آسمانی دیگه بعد از مرتبه ذکرن، اینها مراتب تنزل یافته ذکرن که هر پیامبری از یک حضرت و از یک مرتبه یک طبقه‌ای تونسته فیض رو بگیره که به اون نام خاص زبور، تورات، انجیل اینها نامیده شده. اما خود اون مرتبه ذکر، حقیقت ذکر، اون رو خاتم انبیا تونست دریافت کنه که نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که ما ذکر رو نازل کردیم و خودمون حافظ او هستیم، که اون ذکر که گفتیم بالاترین مرتبه است، لذا قرآن مهیمنه بر کتابهای دیگه است، محیط بر کتابهای دیگه است، شاهد بر کتب دیگه است. سلام علیکم. چرا که اون مرتبه‌ای که قرآن از اون تنزل پیدا کرده مرتبه‌ای که محیط به سایر مراتبه و انبیاء الهی از الواح آسمانی دریافت می‌کردند این کتب رو و اون الواح مراتب تنزل یافته همون ذکر بودند. لذا شریعت خاتم شد ناسخ همه شرایع و آخرین شریعت، یعنی دیگه شریعتی بعد از شریعت ایشون نیست، دیگه حرفی بعد از حرف ایشون نیست، حلال و حرامی بعد از حلال و حرام ایشون دیگه نیست، چون از آخرین مرتبه دریافت کردن. به همین جهت اون روایتی که از امیر مؤمنان مطرح کردیم که پرسیده شدن آیا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست، فرمودن خیر، مگر اینکه حق تعالی فهم جدیدی از قرآن به انسان عنایت کنه، یعنی هر چی که انسان در الهامات، اشراقات، مکاشفات، تمثلات و در هر حضرتی از حضرات الهی دریافت میکنه تفسیر و تفصیل قرآنه، حقیقتش در قرآن هست. و از همین ره گذر امیر مؤمنان روحی فدا فرمود هر مطلبی که برای شما میگم اگر از من پرسش کنید میگم که از کجای قرآن دارم براتون میگم. لذا اگر کسی احادیث رو ریشه یابی کنه میبینی که احادیث در قرآن هستن و بازگو شدن، تمام مطالب احادیث برگرفته از قرآن هست. بلکه همه علوم برگرفته از قرآنه، معنی شاهد، محیط، احاطه داشتن. خب این مطلب رو ما که از جناب ملا صدرا نقل شده بود و در مورد قرآن و فرقان بود که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر و آتینا الحکم سبیا و ما آتینا الحکم فصل الخطاب مطرح کردیم که اشاره به قرآن و فرقان داره، که قرآن اون مقام جمعیه که اون حروف مقطعه مشیر به اون مرتبه قرآنن که از ترکیب مبرا هستن، از ترکیب مبرا هستند، مرکب نیستند، مرتبه یعنی فوق کلمات. نخیر، الف شما میگید، دیگه نمیگید علم، میگید الف لام میم، اینها ترکیب نشده هستند که اون فوق مرتبه کلمات هستند، که اون حروف هستند، که اصل کلمات هستند، که کلمات از تناکهات و تفصیلات این حروف هستند. و قول جناب ابن عربی که می‌فرماد اینا اسامی ملائکه‌ای هستند، اسامی یک عده ملائکه خاصی هستند که اون ملائک مرتبه‌شون اون افق بسیطه که اسامیشون میشه اسامی حروف. یعنی همین حقایق قرآن صورت ملکوتیش میشه چی؟ ملک، به صورت ملائکی در میان که حالا اسامیشون حروفه. چون ما هر حقیقتی که اینجا میبینیم یه صورت ملکوتی داره. شما لا اله الا الله رو که مثلا میخونید، لا اله الا الله یک حقیقت ملکوتی داره، بسم الله یه حقیقت ملکوتی داره، اینا هر کدام یک حقیقت ملکوتی دارن. لذا گاهی وقت اونها رو مورد خطاب قرار میدیم. وقتی در زیارت اهل قبور که میرید میگید السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، تا اینکه به جایی میرسید که میگید یا لا اله الا الله، ای لا اله الا الله. لا اله الا الله رو مورد خطاب قرار میدی. پس لا اله الا الله یک حقیقت ملکوتی داره که بهش میگیم مثلا ملک. ملکیه که اسمش لا اله الا الله میشه. همینجور بسم الله الرحمن الرحیم گاهی وقت مثلا قسم میدیم، میگیم به بسم الله، به بسم الله، بسم الله خیر الاسماء، یا به بسم الله الرحمن الرحیم، به بسم الله قسم میدیم خدا رو به بسم الله الرحمن الرحیم، که بسم الله الرحمن الرحیم یک صورت ملکوتی داره. همینطور سبحان الله، الله اکبر و اینهایی که هستن، اینا صور ملکوتی دارن. یا حی یا قیوم.
بله. مرتبه نزول این از کدوم سوره است؟ این سوره های دیگه است که بسم الله دارن.
اونم بسم الله دارن. اونم بسم الله الرحمن الرحیم داره. اون تا مقام اجمال بسم الله الرحمن الرحیمه.
مرتبه نزولش تفاوت
اون بسم، گفتیم همه قرآن در با بسم الله جمعه. سوره توبه با چی شروع میشه؟ با با براءت من الله، که با اون با براءت من الله همون با چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم که اونجا آمده. هر کدوم یه خصیصه ای دارن، هر کدام از سوره های قرآن یه خصیصه ای دارن. او هم با بسم الله الرحمن الرحیم منتها مقام اجمال بسم الله الرحمن الرحیم رو داراست. عرض کردیم که تمام قرآن در سوره حمد، همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیم، همه بسم الله در باش جمعه. نه، اون با ظهور و تفصیلش میشه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این حروف مقطعی هم که میاد، اینها هر کدوم یک خصوصیت، یک مرتبه، یک رتبه، یک جلوه و یک ظهوری از بسم الله الرحمن الرحیم ان خودشون. بله که خب، بله. نه خیر، اونها عرض کردم هر سوره‌ای خصوصیتی داره. هر سوره یه خصیصه ای داره، صعود پایین و بالا نیست، هر کدام از اونها یه خصوصیتی دارن، یک مزاجی دارن، یک حقیقت ملکوتی دارن. همونجوری که اذکار این کلمات حقایق ملکوتی دارن. بله؟ بیان نشدنه؟ عرض کردیم که آمده دیگه بسم الله، باعث مقام اجمال بسم الله الرحمن الرحیم اونجا آمده که اونجا تفصیلش از با سرچشمه گرفته، که حالا دیگه بالا پایینیشو که باید عرضمون این بود که این کلمات حقیقت ملکوتی دارن، که گاهی وقت از اونا به ملائک تعبیر میشه، که اصلا حقیقت ملکوتی که میگیم ملک همون حقیقت ملکوتیه. در بعضی ادعیه میخونیم مثلا به وجه کل کریم، به نور وجه کل کریم، به جلال وجه کل کریم. وجه چیه؟ صورته. در مورد حق تعالی وقتی وجه میگیم یعنی جلوه، یعنی اون تجلی، چون انسان با وجهه خودش روبرو میشه با اشخاص، با جلوه انسان در صورت انسانه. لذا وقتی میگیم وجه در مورد حق تعالی یعنی جلوه، وجوه یعنی جلوه ها. در میان این جلوه ها وجه کریم حق تعالی چیه؟ وجه کریم حق تعالی چیه؟ وجه کریم حق تعالی همون یا حی و یا قیومه. چرا؟ در قرآن میخونیم و انت الوجوه للحی القیوم، و انت الوجوه للحی القیوم، یعنی چهره ها خاکمالند در مقابل الحی القیوم. خب در دعای سماد میخونیم و به وجه کل کریم اکرم الوجوه و اعز الوجوه الذی انت له الوجوه و خضعت له الرقاب و خشعت له الاصوات و وجلت له القلوب من مخافتک. میگه به وجه کریم تو که اکرم وجوهه و اعز وجوهه، الذی چی؟ انت له الوجوه، اون وجهیه که همه وجه ها در مقابل او خاکماله. حالا تو قرآن چی فرمود؟ فرمود انت الوجوه برای کی؟ للحی القیوم، همه وجوه برای الحی القیوم خاکماله. پس اون وجه کریم میشه صورتش الحی القیوم. لذا اون کسی که مظهر الحی القیوم میشه همه موجودات در مقابل او خضوع میکنن. اون کسی که مظهر الحی القیوم میشه همه موجودات در مقابل او خضوع میکنن. بحث در این بود که این کلمات حقیقت ملکوتی دارن که باز به تعبیر وجوه هن. خب حالا یک مرتبه، یک افقی از ملائک هستن که اینها دیگه اسامیشون میشه اسامی حروف، نه اینکه همه ملائک اینجوری هن. یک افقی هستن که از ملائک که اسامی اینها میشه اسامی حروف، میشه الف، لام، میم. که گفتیم ابن عربی میفرماد مثلا اینا سه تا ملکن، که افق اونها خیلی بالاست، که بسیطن دیگه، اسامیشون هم ترکیب درش راه نداره. خب اینا عرض کردیم ملکوتی هن، افق اینها دیگه فوق این مراتب میشه. نه خیر، اینها دیگه جبرئیل اون مرتبه ای نیست از اینها. حالا اینا بازم در طبقه بندی ملائک و اون امری که به عهده اونهاست بحثه، ولی اینها افقی دارن که افق اونها فوق افق ملائک دیگه است. بله بله، خود قرآن، جبرئیل خودش یکی از مراتب قرآنه. اونا که در خود قرآنه، اونا گفتیم که اونها اصلا حقیقت قرآنه و فرقان تنزل اون مراتب میشه. جبرئیل میشه ظهور اونها، تجلی اونها، تفصیل اونها. نه خیر، اصلا روح از سنخ ملائک برتره، روح اصلا از سنخ ملائک برتره در روایت داریم. بله، که حالا خود جبرئیل گاهی وقت رسول الله وحی رو بدون واسطه جبرئیل دریافت میکرد، کمچنین که اینجا در این آخر که فرمود و فی بعض الاوقات کان مأخوذا من الله فی مقام لی مع الله بلا واسطه جبرئیل علیه السلام ولا غیره من ملک مقرب لی مع الله. رسول اکرم فرمود لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، مرا با خداوند با حق تعالی وقتی است. لیم الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، که در اونجا ملک مقرب و نبی مرسلی نمی گنجد، راه نداره در اون وقت، در اون مرتبه، نه ملک مقرب و نه نبی مرسل. یعنی اونجا حتی خود رسول الله هم دیگه نبی مرسل نیست. به تعبیری اون چهار ملک مقرب که جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اینها باشن. اونجا اصلا ملک مقرب و نبی مرسل نمی گنجه.
ما گفتیم که ملائکی که افقشون بالاتر از جبرائیل قرار میگیره مقامشون بالاتره دیگه، میگه ملک مقرب و پیش نبی مرسل اونجا جای نمیگیره.
وقتی ملک مقرب و نبی مرسل جا نگیره کی میمونه جا بگیره؟
مظهریت حروفا دارن؟
نه خیر دیگه، ملک یا ملک مقرب یا غیر مقرب. وقتی میگه ملائک مقرب جا نمیگیرن، یعنی از سنخ ملائک، از سنخ نبوت، انبیا اونجا اصلا راه نداره، اصلا سمت برداشته میشه. اونجا سمت برداشته میشه که فرمود لنا مع الله حالاتون نحنو هوه و هوه نحنو و نحنو نحنو و هوه هوه، ما را با خدا حالاتی است که او ما می شود و ما او می شویم، در حالی که او اوست و ما ماییم. دیگه اون مرتبه قرب نوافل و قرب فرائض میشه. علی حال قرآن این مرتبه تنزل یافته که گاهی وقت هم می فرماد مثلا نزل به روح الامینه علی قلبه، گاهی وقت روح القدسه، گاهی وقت روح الامینه، گاهی وقت روح من اندناس، روحی از جانب ما. اینا خودش باز مراتب مختلفه روحه، که حالا این بحث روح رو در فصول آینده میاد بحث میکنیم، مراتب مختلف روح در اونجا بحث میشه. خب فرمود که آقا جان در عبارت آن جناب اشاراتی لطیف و دقیق است. از جمله این که ادراک علم اجمالی حق سبحانه در عین کشف تفصیلی را کمل و راسخون در علم می توانند که بفهمند چگونه است، که بحث کردیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، گفتیم یعنی چی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی؟ علم حق به ذات خودش چون علت العلله، چون معلول ظهور علته، پس علت تمام معلوله، چون معلول ظهور علته پس علت تمام معلوله، و علم به ذات علت موجب علم به معلول میشه. لذا علم اجمالی به ذات عین کشف، در عین کشف تفصیلی به معلولات و مخلوقات. فرمود این درک این مطلب مال کملان و راسخان در علم و خودش را در زمره آنان می‌بیند. سر از اونجا در میاره، سر از اونجا در میاره که به شکرانه آن الحمدلله الذی هدانا فرموده است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب که حمد کرد خدا رو، اول فرمود فقط اونها درک میکنه، بعد گفت الحمدلله. برای چی الحمدلله میگی؟ پس خودش رو جزو اونها میدونه. و از آن جمله کریمه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اشاره به این دو مرتبه علم اجمالی جمعی قرآنی است که کتاب احکمت آیاته و علم کشف تفصیلی فرقانی و افتراقی است که ثم فصلت، سپس تفصیل پیدا کرد، که این تفصیل اون مرتبه علم کشف تفصیلیه. و همچنین قول خداوند سبحان و آتیناه الحکم و فصل الخطاب، که به او عطا کردیم حکم و فصل الخطاب رو، که آتیناه الحکم دال بر مرتبه اولی و فصل الخطاب دال بر مرتبه ثانیه است، که یعنی همون مرتبه اجمال و تفصیل. تبصره در باب 558 فتوحات مکیه. فتوحات مکیه کتابی از تألیفات جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، بزرگترین کتابی که در عرفان تدوین شده. و میشه گفت بعد از او و قبل از او کتابی در عالم اسلام و اصلا در کره خاکی سراغ نداریم، کتابی به این عظمت در عرفان، چه قبل از او و چه بعد از او. والدین ایشون نخه حاتم تایی ایشون میخوره جدش به حاتم تایی، که خب او قبل از اصلا اسلام بوده، ولی نه خیر، ایشون عیسوی خودش فرزند، بله اونجا اندلس مهد اسلام بود اون موقع، بعد از جنگ های صلیبی شد که در، نه خیر، اون موقع مهد تمدن اسلامی بود، بعد در جنگ های صلیبی به دست مسیحی ها افتاد و رفته رفته اون حکومت عوض کرد مذهب رو. ایشون مسیحی نیستن، ایشون در سلام نه پدر مادرش مسیحی بودن، پدر مادرش از عرفا و علمای بزرگ اسلام بودن، بله. حالا عرض میکنیم خدمت جان. بله ایشون در اون کتاب فتوحات مکیه که بزرگترین کتاب ایشون هم هست، که البته کتاب از لحاظ حجم کتابی دارن 4 برابر فتوحات که در تفسیر قرآن نوشتن که نزدیک به 90 جلد میشه. البته خود فتوحات که چاپ شده الان قریب به 100 جلده با این چاپ های جدید و زیرنویس و فلان ایناست، نزدیک 100 جلد شده. اون تفسیر قرآنی که هست 4 برابر فتوحاته، یعنی الان دیگه چند صد جلد میشه. چی نوشتن حالا اونجا که گویا در انگلیس هست نسخه خطیش، و کتاب ها رو متاسفانه دولت های نالایق ما به باد دادن، کتاب های اصیل و خطی و سرمایه های اصلی مملکت رو. بله فتوحات رو ترجمه هم کردن، جدیداً داره بیرون میاد ترجمه شون، آقای خواجوی ترجمه کردن فتوحات مکیه رو. اونجا در جلد 4 فتوحات که یک طبعی هست، طبع رحلی مال بیروته، 4 جلدی چاپ شده، در اون جلد 4 قسمتی دارن در حضرات الهیه. یکی از اون حضرات حضرت شهادت و اسم محیمنه، که اینجا آقا جان قسمتی از اونجا رو نقل میفرمان که میفرماد در باب 558 فتوحات مکیه در حضرت شهادت و بیان آن به این که حضرت شهادت اسم محیمن راست. حضرت که میگن اون مقامات الهی که اون اسما در اونجا، حالا اونجا که میگیم در اون مرتبه در اون مقام متجلیه، و عارف و سالکی که به اون مرتبه راه پیدا میکنه، مشاهده میکنه، شهود میکنه حقایق اون حضرت رو و علوم و معارفی از اون حضرت استخراج میکنه که یعنی بهش عنایت میشه، مشهودش واقع میشه که اون حضرت رو وقتی شهود میکنه. که این حضرات رو به اختصار جناب ابن عربی مثلا در فتوحات مکیه آوردن که حالا یکی از اون حضرات حضرت اسم المحیمنه که در اون حضرت شهادت متجلیه، که در اون باره مطالبی دارن که اسم المحیمن می فرماد به معنی شاهد برخیش و دیگرانه. بحثی شریف نوری به لفظ اندک و معنی بسیار در خصوص قرآن عنوان کرده است که اهل قرآن را در قیامت منابری از نور است، منبر، منبری که میرن بالاش، منبرهایی از نور هست در قیامت برای اهل قرآن، که درجات منبرها یعنی پله های آنها به عدد آیات قرآن است. یعنی منبری هست که به عدد آیات قرآن پله داره، خب، و همچنین منابری به عدد کلمات قرآن، خب، و منابری به عدد حروف قرآن که نقل آن خواص را به کار آید. حالا این منبرهای نور، اول از این منابر نور در روایات ما زیاد اومده، کرسی نور، منبر نور در قرآن در روایات ما زیاد آمده که چه کسانی هستن که اونجا بر منبرهای از نور می نشینن. که حالا مثلا در روایتی از امیر مؤمنان هست که با سلمان فارسی صحبت می کرد در ذیل این آیه‌ای که تجزونل قرفت بما صبرو، تجزونل غرفت به ما صبرو، یعنی جزا داده میشن غرفه ای را به خاطر صبری که کردن. در ذیل این آیه روایتی هست از سلمان فارسی که با امیرالمؤمنین صحبت میکرد و گفت در این زمینه از رسول خدا مطلبی شنیدم برای شما که حضرت گفت میخوای من بگم برای تو میگی. بعد حدیث اینه که غرفه ای هست که هر روزه چند هزار ملک میان گرد او میچرخن و اونو ترمیم میکنن، مرمت میکنن، بازسازی میکنن. هر روزه ملائکی چند هزار ملک برای مرمت او میان. حالا خودش این یعنی چی برای مرمت و بازسازی او میان؟ و در اون منبری از نور هست که در قیامت این منبر نور از شدت نورانیتی که داره هیچ ملکی نمیتونه به او نگاه کنه و این منبریه که امیر المؤمنین به روی او می نشینن در اون غرفه. وقتی که ایشون میان جمیع اهل آسمان و فرشتگان به پای می ایستن تا اینکه حضرتش اجلال نزول جای خودش گفته بشه. منظور این که در منابر نور که مثلا روایت داریم باز که منابری هست در نور برای متحابین فی الله، کسانی که برای خدا همدیگر رو دوست دارن، متحابین فی الله یا متظاهرین فی الله، کسانی که برای خدا همدیگر رو دوست دارن، کسانی که برای خدا به زیارت همدیگه میرن، برای اینها در قیامت منبرهایی از نور هست. حالا جناب ابن عربی که اینها رو از روی مکاشفات و مشاهداتشون فرمودن میفرماد در قیامت منبرهایی از نور هست که پله های اونها به عدد آیات قرآنه و اهل قرآن از پله های اون منبرها بالا میرن به اندازه‌ای که قرآنو حفظ کردن، به اندازه‌ای که قرآنو عمل کردن، یا به اندازه‌ای که قرآنو فهمیدن. پله‌های اونا به عدد آیات قرآنه، از هر آیه ای علمی گرفته طرف، لذا اون پله رو بالا رفته، خب عمل کرده، در جانش نشسته، اون پله رو طی میکنه. به همون اندازه ای که کسب کرده از قرآن بالا میره از اون منبر. اما منبرهایی هست به عدد کلمات قرآن، اینها دیگه چی جوریه؟ ما یک موقع آیه رو میخونیم، مطلبی میگیریم، صعود میکنیم. وقتی شما قرآن رو میخونی یه مطلبی میفهمی، داری صعود میکنی، بالا میری. حالا این بالا رفتن رو اینجا در عالم اجسام که تعلق داریم به عالم ماده متوجه نمیشیم، ولی وقتی پرده ها کنار میره این عروج خودت رو میبینی، عروج نورانی خودت رو. لذا در قیامت هم به صورت منبری از نور میشه که تو بالا میری از او، اقرا ورقه میخونی و بالا میری. آیات رو که میخونی به اندازه فهمی که از اون آیه به دست میاری ارتقا پیدا میکنی. ولی انسان به جایی میرسه نه تنها از آیات قرآن بلکه از کلمات قرآن علم میگیره، علم میگیره از کلمات قرآن. حالا چون ما قرآن یک صورتی داره که شما قرائت میکنید اون رو، ولی در عین این که دارید شما این قضیه رو میخونید، مثلا داستان حضرت موسی و فرعونو میخونید، اون سیر داستان رو که میخونید غیر از اون حقایق دیگه ای تو همون داستان تو اون کلمات هست که اصلا ربطی مثلا به اون داستان نداره، که بینش که انسان پیدا میکنه از درون مثلا داستان حضرت موسی و حضرت خضر، مثال عرض میکنم، یه مطلب پزشکی بیرون میاد که اصلا ربطی به داستان حضرت موسی و حضرت خضر مثلا نداره. شما شنیدید در مورد حضرت خضر علیه السلام که میگن ایشون گاهی وقت به صورت گدا میان در خونه ها، صورت سائل. آیا این مطلب تو قرآن اومده که ایشون به صورت سائل بیان؟ شما وقتی داستان حضرت خضر و حضرت موسی رو میخونید میگه اینا به روستایی رفتن که استت، اما عبارت به چه صورته که میگه فعبا و ایوزیفوهما، میگه تعام خواستن از اهل اون روستا ولی اونا عبا کردن از این که اینها رو مهمان کنن، که بعد اونها از خضر اومد اون دیوار رو شروع که ساختن، حضرت موسی گفت خب بابا یه اجری یه پولی بابت این میگرفتی مثلا، که خود این که اینها طعام خواستن نشون میده که ممکنه، اشاره داره به اون مطلبی که بیان حضرت خضر به صورتی میاد که از انسان درخواست پول میکنه یا درخواست چیزی میکنه علیه السلام. حالا اجازه بدیم الان بحثمون یه چیز دیگه است، بریم تو حضرت خضر از موسی جدا میشیم. من فقط نکته ای رو میخوام بهتون بگم، اینی که تو قرآن که میخونیم بینش که پیدا کنی کلمات به تو علم میدن، یعنی جز این که اون داستان، جز این که اون آیه داره حقیقتی رو به تو میگه، به جایی میرسی که از کلمه علم برای تو تراوش میکنه، از کلمات و قرآن برای تو علم تراوش میکنه. که حالا دیگه اینجاها که میرسه مال خواستن دیگه، حرفی نیست که بالای منبر بشه گفت، از این که طرف بالاتر میره به جایی میرسه از حروف قرآن علم میگیره، از حروف قرآن علم میگیره، اون جایی که از کلمات قرآن علم میگیره به همون اندازه این منبرهایی هست، میگه از نور که به عدد پلاش کلمات قرآنن، نمالی کسانی هست که علم از کلمات قرآن میگیرن. مهیمن که حالا میرسیم بحث میخونیم اینجا اسم المهیمن چیه؟ و خیر در اون حضرت اسم المهیمن شهود میشه. نه حالا علتش رو اصلا میگیم که قرآن از این حضرت نازل شده، قرآن حضرت نزولش از این حضرته، چون گفتیم که اونا هر کدام انبیا از یکی از حضرات گرفتن، حضرتی که قرآن ازش نازل شده از حضرت شهادته. حالا عرض میکنیم فعلا این پله ها رو دریابید، این منبرهای نور رو، که انسان از کلمات قرآن حقایقی میفهمه و فهم ارتقاست، لذا میگه منبرهایی هست که به عدد کلمات قرآن پله داره، تا چقدر تونسته باشی بگیری به بالا بری. بعد میگه منبرهایی هست به عدد حروف قرآن، انسان به جایی میرسه از حروف قرآن علم میگیره. حالا چجوری میشه انسان از حروف قرآن علم بگیره؟ حتی حرکات قرآن، مثلا جناب ابن عربی خودش یه بحثی داره در فتوحات، اشاره میکنه که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، بسم الله به اسم، بسم چی داره؟ کسره داره. بعد میفرماد جای دیگه میخونیم اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم، اینجا میشه بسم، اونجا میشه بسم. در اینجا اسراری رو عنوان میکنه در مورد این بسم کسره و اون فتحه. حالا به چه حقایقی اشاره دارن اینها؟ و انسان از این حروف قرآن چه حقایقی رو میگیره؟ اینا دیگه چیزهایی که دست عوام نیست، اینا مال خواصه که آقا جان فرمود در خصوص قرآن عنوان کرده است که اهل قرآن را در قیامت منابری از نور است که درجات منبرها یعنی پله های آن به عدد آیات قرآن است و همچنین منابری به عدد کلمات قرآن است و منابری به عدد حروف قرآن که نقل آن خواص را به کار آید. خواص نماله خواصه که حقایقی رو از کلمات قرآن میگیرن، معانی رو پی میبرن از حروف قرآن. حالا چی میده به انسان این قرآن؟ یه بار عرض کردیم اگر رفیق بشیم با قرآن، انیس بشیم با قرآن، قرآن اسرار خودش رو به ما افشا میکنه. همون جوری که شما با یک کسی که غریبه باشید اسرار خودتو نمیگی، که با یک رفیق صمیمی، اونم حالا بستگی داره صمیمیتش چقدر باشه تا اسرار زندگی تو براش بگی. قرآن هم کسی که صمیمیت پیدا میکنه با قرآن، قرآن اسرار خودشو به او نشون میده. بعد در دل آیات انسان چیزهایی میبینه که دیگران نمیبینن. گاهی وقت شاید پیش آمده باشه براتون یه آیه رو میخونید، شاید صد بار خوندید اون آیه رو، ولی فکر میکنید تا این آیه رو اصلا ندیدید. اون جایی که جرقه میزنه، یه برقی میزنه، یه حقیقتی رو از خودش نشونتون میده. خب پوشیده نماند که در جوامع روایی بدین مضمون روایات بسیار در منابر نور روایت شده است. از که روایات زیاد داریم در مورد منبرهای نوری که در قیامت هست، به ماده نبره سفینة البهار و نیز به آخر ماده نبره معجم مفهرس و الفاظ حدیث نبوی رجوع شود. اما عبارت فتوحات مکیه در حضرت شهادت و علم انهو من هازه الحضره نزل هازه الكتاب المسمى قرآنا خاصه دون سائر الكتب و صحف المنزله. میگه بدان که از این حضرت هست که نازل شده است این کتابی که موسوم به قرآن است، دون سائر الکتب، به غیر از بقیه کتب و صحیفه های نازله. بدان که از این حضرت است، یعنی از حضرت شهادت، که نازل شده است کتابی که قرآن نام دارد. به غیر از کتب و صحیفه های نازله که اونها از این حضرت نیستند، که این حضرت حضرت محیمنه، محیمن احاطه داره بر سائر کتب، مسیطر سیطره داره. این حضرت گفت چی؟ حضرت شهادت از اسم مهیمنه که در خود قرآن هم یکی از القاب قرآن اصلا مهیمنه، که حالا عبارتش رو نه خیلی در مورد قرآن هست، در مورد خود قرآن، صفت قرآن که مهیمنن چی، حالا عبارتش رو بله، که اگر در معجم المفهرس داشته باشید که عزیزان حتما سعی کنن تهیه کنن معجم المفهرس رو. معجم المفهرس در مورد کلمات قرآنه که کلمه ای رو در قرآن میخواید پیدا کنید، مثلا مهیمن چند بار در قرآن آمده، در چه آیاتی آمده، به راحتی میتونید از تو معجم پیدا کنید. چون وقتی میخواییم کار کنیم در قرآن، مثلا نور رو میخواید بینید در قرآن چند بار آمده کلمه نور و در چه سوره هایی آمده و در چه موضوعاتی آمده، به راحتی میتونید به آیاتو از اونجا پشت سر هم آمده نگاه کنید ببینید نور در چه مواردی در قرآن به کار رفته و خیلی به درد انسان میخوره معجم المفهرس. حتما سعی کنید معجم رو داشته باشید، چون میخواییم کار کنیم با قرآن، باید اهل قرآن بشیم. خوب و میفرماد دنبالش و ما خلق الله من امت من امم. چی دارید شما اونجای ویزا بعد از امم؟ من امم نبی و رسول من هذه الحضره الا هذه الامه المحمديه اللهم صل على محمد و آل محمد. و خلق نکرده از خدا امتی از امم انبیا و رسول را از این حضرت مگر امت محمدی را صلی الله علیه و سلم، و آن بهترین امت است که آیه قرآنه و یه خیر امته، بهترین امت است که خارج شده است برای مردم. و لهذا انزل الله فی القرآن فی حق هذه الامه، لذا حق تعالی نازل کرده است در قرآن در حق این امت که چی؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا، برای اینکه شما یعنی این امت شهید باشن بر مردم، شاهد باشد و رسول بر آنان شهید باشد، شاهد بر این امت باشد، امت شاهد بر ناس باشن و رسول شاهد بر این امت، شهید بر این امت. که گفت این حضرت چه حضرتی؟ حضرت شهادت، به خاطر اینه که پیام امت رسول الله شهیدن بر امتهای دیگه، شاهدن بر امتهای دیگه، چون مهیمنن بر اونها، احاطه دارن، سیطره دارن، چون این از این حضرت نازل شدن، کتاب پیامبر از این حضرت نازل شده. از کجاش بخونه؟ بله؟ ها، آیه قرآن لتکونو شهدا علی الناس و یکونو رسول علیهم شهیدا، تا که باشند شهدایی بر مردم و باشد رسول بر آنان شهید، شاهد باشد بر آنان. این حضرت مهیمنه دیگه، اسم المهیمنه که محیط بر حضراته، محیط بر، محیط بر حقایقه، محیط بر حقایقه، که در اون حضرت، در اون مشهد، در اون تجلی، در اون ظهور، طرف وقتی وارد میشه، حالا علومی که بهش داده میشه و همین مطالبی که اینجا الان میفرماد در مورد حضرت شهادت داره توضیح میده. در همین جا در مورد حضرت شهادت توضیح میده که حضرات مختلفه ای هست که وارد میشه انسان به اون حضرات، به اون حقایق، به اون مشاهده‌ای که بهش دست میده، اون تجلی که بهش روی میاره و بر اثر اون تجلی علومی رو به دست میاره، علوم شهودی و ذوقی رو به دست میاره، نه علوم اکتسابی. چقدر وقت مونده از بله؟ خب حالا تا همینجا باشه. فقط عزیزان پس لطف کنن کتاب رو از اول تا اینجا بخونن که یه امتحانی گرفته بشه، دفترهاتون رو مطالعه کنید ببینیم که فقط من اینجا سخنران نباشم و خودمو خسته کنم. مباحثه که به حمد الله نمی کنید با هم دیگه، حالا ببینیم چی پیش میاد. یار کدبی یا شفای حالا دیگه عزیزان مطالعه کنن حتما، چی کتاب رو چی نوشته هاشون رو بخونن که بله شایان چی بگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.